بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی ها فرموده بودند که موضوع این کلام عبارت هست از ذات الله تعالی یا ذات الله و ذوات الممکنات من حیث استنادها اله تعالی. بر این موضوع دو تا اشکال در مواقع آورده شده که یک اشکال رو در جلسه گذشته مطرح کردیم و مقداری از جوابش رو هم گفتیم. اشکال این بود که بسیاری از مباحثی که ما در کلام داریم سلام علیکم اونهایی که راجع به ممکناتند به حیث استناد ممکنات به واجب تعالی بحث نمی کند سلام علیکم، بلکه به طور مطلق بحث و مطرح می کند، مثل مباحثی که در جواهر و اعراض داریم. مثلا گفته می شود که دو جوهر در یک مکان قرار نمی گیرند، یا به تعبیر دیگه تداخل جوهرین محاله، یا در بحث اعراض گفته میشه اعراض انتقال پیدا نمی کنن از موضوعی به موضوع دیگر. این مباحثی هستن در مورد ممکنات، در باره ممکنات، ولی به حیث استناد ممکنات الالواجب مطرح نمیشن، بلکه اینها رو توی یک فلسفه هم که حیث استناد رو لحاظ نمی کنن میشه مطرح کرد. پس این غیر من حیث استنادها اله تعالی که در عبارت آمده باعث شده که بسیاری از مراحل کلامی از کلام خارج باشند و در این حال در کلام مذکور شده باشند. اینو چطوری جواب میدید؟ دو تا جواب از این اشکال داده میشه که به جواب اول تا حدی اشاره شد، جواب دوم را میشه ندرسیم عرض کنیم. جواب اول این بود که این گونه امور همونطور که شما گفتید خارج از کلام هست، یعنی ما تقسیم اشکال میشیم و این مسائل رو خارج از کلام میبینیم. منطقه معتقد میشیم که با وجود خروجشون از علم کلام به مناسبتی و به جهتی در علم کلام ذکر شدن که ذکرشون لازم بوده، در اینی که خارج از علم کلامن باید در کلام ذکر شدن. گفتیم که سه تا عامل باعث شده که اینها در علم کلام ذکر بشن با اینکه خارج از علم هست. عامل اول این بود که میخواستیم علممون کامل باشه و چیزی که بالاخره ارتباطی با علم داره بیرون از علم نمونه، همه مسائلی که به نحوی مرتبط بودن در علم اخذ کردیم تا صناعت کامل بشه. جهت دوم، عامل دوم این بود که خواستیم حکایت کنیم اقوال دیگران رو تا اگر جا داره تضعیفشون کنیم. به این مناسبت ما در کلام این مسائل رو مطرح کردیم با اینکه این مسائل خارج از علم بودن، اما به مناسبتی که در هر مسئله داشتیم کلام دیگران رو که مداهم می‌دیدیم و باطل می‌دیدیم نقل کردیم و رد کردیم. اگر کلام اونها مداهم حرف ما نمی‌شد کارشون نداشتیم، ولی چون مداهمت داشت با بیانات ما و نظرات ما ناچار بودیم که ذکرشون کنیم و ردشون کنیم با اینکه خارج از علم ما بودن. مطلب سوم و عامل سوم که اول بحث امروزمونه اینه که بعضی از مباحث حالت مقدمیت داشتند برای مسائل کلامی، اگرچه خودشون مسئله کلامی نبودن، ولی میتونستن ما رو در حل مسائل کلامی کمک بکنن. به این مناسبت ما در کلام اونها رو مطرح کردیم. مثلا یکی از مباحثی که ما داریم اینه که اگر صفات واجب این ذات واجب تعالی نباشند، عارض بر ذات باشند، چون هر عارضی معلل هست و علت می خواهد، این صفات هم علت میخواد، فاعل میخواد، فاعلشون موجود غیر از خدا نمیتونه باشه، چون کسی نمیتواند مفید باشد به واسه سالا، همه مستفید هست. نه خدای دیگر داریم که او بتواند افاده کند، نه ممکنات توان این رو دارن که بتوانن به خدا چیزی افاده کنند. بنابراین فاعل اون صفات خود خدا باید باشد، در حالی که قابل اون صفات هم خود خدا، او این را این صفات را ایجاد می کند، خودش هم این صفات را قبول می کند. یلزم که موجود واحد نسبت به امر واحد هم فاعل باشد هم قابل باشد و اجتماع فعل و قبول محال است. پس این قول که صفات واجب تعالی زائد بر ذاتش باشند محال است. خب اشاعره معتقد به زیادتن، باید این اشکال رو جواب بدن. خب مسئله اجتماع فعل و قبول رو طرح می کنن و ثابت می کنن که اجتماع فاعل و قابل اشکالی نداره. بعد از همین مسئله که ارتباطی که مسئله کلامی نیست، در یه بحث دیگری که بحث کلامی یعنی بحث صفات واجب استفاده می کنن. همونطور که توجه می کنید مسئله کلامی متوقف است بر این مسئله غیر کلامی، و ما ناچاریم این مسئله غیر کلامی رو که جواز اجتماع فاعل و قابل است در کلام بیاریم، تا وقتی به ذیل مقدمه رسیدیم مشکلی نداشته باشیم. بعضی از مسائل کلامی متوقفن بر امور بدیهی، اون امور بدیهی لازم نیست مسئله قرار بگیره و مورد بحث بشه. اما بعضی از مسائل کلامی متوقفن بر مباحث نظری، ما باید اون مباحث نظری رو به عنوان مقدمه ذکر بکنیم، به عنوان مسئله بیاریم و تمامش کنیم، تا وقتی که به ذیل مقدمه رسیدیم مشکلی پیدا نکنیم. اگر همه مقدمات علم کلام بدیهی بودن، ما احتیاج به مسائل مقدماتی نداشتیم. اما چون بسیاری از مقدمات علم کلام و مباحث علم کلام نظری هستن، ما ناچاریم که این مقدمات نظری رو به عنوان مسئله تو کلام بیاریم، مطرحشون بکنیم، تا به ذیل مقدمه رسیدیم راحت باشیم. این مباحث علم کلام میان نه به خاطر اینکه مبحث کلامی هستن، بلکه به خاطر اینکه مقدمه نظری هستن برای مباحث کلامی. خب جواب تقریبا تمام شد. این عامل سوم بود. با واسه این عامل معلوم شد که ما قبول داریم که بسیاری از مسائلی که توی کلام آمدن مسئله کلامی نیستن، ولی باید در کلام ذکر باشد، یا به همون جهت استدراک، یا به جهت اینکه خواستیم حکایت کنیم حال دیگران را، یا به خاطر اینکه این گونه مسائل حالت مقدمیت دارند. که یکی از این مسائل رو من مثال زدم، مسائل دیگری هم هستن که انشاءالله وقتی رسیدیم مثالش رو بیان کردیم رو بهمیدم. صفحه 66 رسیده بودیم، صفحه 10 او علا سبیل المدعیه اطفت بر علا سبیل الحکایت یا اطفت بر علا سبیل الاستدراک. عبارت اینطور بود: یجاب از اون اشکال و انهو یجوز ان یکون از ذاله، یعنی ذکر این دور مسائلی که حیث استناد ممکنات در اون مسائل رعایت و ملاحظه نشده، ذکر این مسائل در علم کلام یا علا سبیل الاستدراج باشد یا علا سبیل الحکایت باشد، که هر دور خوندیم، او علا سبیل المبدعیه باشه که الان میخوام بخونیم. یعنی ما اون مسائل رو ذکر میکنیم به خاطر اینکه اون مسائل مبدع هست، یعنی مقدمه هست برای مسائل دیگر. و اندیه طبقت علیه یعنی بر همین امری که خارج از کلام است ولی در کلام ذکر میشود، متوقف باشد بر این مسئله خارجی بعض مسائل کلامی، مقدمه شود برای بعض مسائل کلامی. ما به خاطر اینکه اون مسائل کلامی رو تمام کنیم، احتیاج داریم که این مسائل مقدماتی رو هم ذکر بکنیم. فیض کر یعنی اون مسئله خارج از کلام ذکر می شود در کلام، به تحقیق المقصود، تا مقصود ما رو که در ذیل مقدمه داریم تمام و محقق کند. به ان لا یتوقف بیانه علی ما لیس یبین، عبارت تفسادانی اینن تمام این عباراتی که میخونیم عبارت هسته دارید یه دونه واب کم زیاد هست، عبارت سنگینی هست. در شهر مقاصد هم نسخه های مختلف داره، ولی این نسخه که الان داریم نسخه خوبیه. ما لیس یبین یعنی چیزی که بدیهی نیست. لأن لا یتوقف یعنی لا یتوقف، لا یتوقف بیانه یعنی بیان مسئله کلامی توقف نداشته باشد بر بدیهی. اون جایی که مسئله کلامی توقف بر بدیهی ندارد، ما ناچاریم که اون موقوف علیه رو که نظری به عنوان یک مسئله مقدمی ذکر بکنیم تا وقتی به ذل مقدمه رسیدیم دیگه مشکلی نداشته باشیم. به ان لا یتوقف بیان مسئله کلامی بر بدیهی، توقف بر بدیهی نداشته باشه تا ما بی نیاز از بیان باشیم، بلکه توقف بر یک نظری داشته باشه و ما محتاج به بیان باشیم. اون وقت اون نظری رو که خارج از علم کلامه ولی مقدمه بحث کلامی، اونو به عنوان بحث مقدمی و مسئله مقدمی در عبارت میاریم. اگر دقت بکنید جمله مشتمل بر دو تا نفیه، لا یتوقف لیسه یبین، نفی نفی میشه اثبات، عبارت به این صورت هم معنا میشه. به ان یتوقف بیان مسئله کلامی بر ما یجب ان یبین، مسئله کلامی توقف دارد بر چیزی که باید بیان شود، یعنی بر مقدمه که اون مقدمه باید بیان شود. مقدمه بدیهی نیست که ازش بگذاریم، مقدمه که باید بیان بشه. توقف دارد مسئله کلامی بر امری که باید بیان شود، یعنی امری که به عنوان مسئله باید طرح بشه، ولی اون امر خارج از کلامه. ناچاریم که ذکرش بکنیم تا این که وقتی به ذل مقدمه رسیدیم راحت باشیم. خب مثال میزنیم مسائلی رو که حالت مقدمی دارن، یعنی مسئله کلامی نیستن ولی میتونن کمک بکنن ما رو در رسیدن به مسائل کلامی و در بیان حکم کلامی. یکی که اشتراک الوجود، وجود مشترکه، این یه امری که اصلا ربطی به کلام نداره. ما در کلام بحث از عقاید میکنیم، اشتراک وجود، اشتراک معنوی وجود یا تباین وجودات که برمیگرده به اشتراک لفظی وجود، اینا اصلا ربطی به اعتقادات نداره. ما که اعتقاد داشته باشیم که وجود مشترک معنوی است، که اعتقاد داشته باشیم که وجود مشترک لفظی است، چه تفاوتی میکنه؟ اعتقاد اصلا در مخاطر نفسه. ولی این بحث رو مطرح میکنیم تا در اون جایی که میخواییم بین واجب و ممکن مثلا فرق بذاریم، بگیم آیا همون وجود فارقه؟ چون اگر اشتراک نباشه وجود فارقه. دیگه احتیاج نداریم که بگیم خدا ذاتی دارد که اون ذات با ذات ممکن از فرق میکنه. همچنین احتیاج نداریم بگیم حالاتی خدا دارد که ما نداریم و اون حالات فارقه بین ما و خدا. همین وجود رو فارق میکنیم. اما اگر ما وجود رو مشترک معنوی گرفتیم که مثل مشترک معنوی، نمیتونیم فارغ رو وجود حساب کنیم، ناچاریم که فارغ رو ذات بگیریم. یا بنابر قول بعضی ها که فارغ رو ذات هم قرار نمیدن، باید فارغ رو ما عبارت از حالات بگیریم. بالاخره یه مباحث دیگری پیش میاد. پس باید بحث اشتراک وجود مطرح بشه تا ما در وقتی که میخوام فرق بذاریم بین واجب تعالی و ممکنات، بدونیم که چگونه فرق میکنیم. یا در بعضی مسائل دیگه ممکن همین اشتراک وجود اثر داشته باشه، اونجا ازش استفاده کنیم. پس ما اشتراک وجود رو مطرح میکنیم نه به خاطر این که مسئله کلامی، بلکه به خاطر این که معین است برای بحث در مسائل کلامی. دوم و استحالت تسلسل. تسلسل محال. خب این چه رفتی به اعتقاد ما داریم، ولی ما از این استحاله تسلسل در اثبات واجب تعالی استفاده میکنیم. بگیم یه موجودات حادث رو داریم میبینیم، هر حادثی محدث میخواد، اگر محدثش حادث باشه دوباره اونم محدث دیگه میخواد، بالاخره یا همینطوری ادامه میدیم احتیاج به محدث ها رو، تسلسل لازم میاد که محال است، یا به یک قدیمی خط میکنیم که ثابت میکند واجب تعالی هست و مطلوب ثابت میشه. برای اثبات قدیم باید تسلسل ممتنع بشه و اگه تسلسل ممتنع نشه ممکنه شد دیگه سلسله حوادث لا اله بدایا ادامه دارد و ما هرگز به وجود قدیمی که خلاص نمیرسیم. برای اثبات واجب تعالی و برای اثبات قدیم ما احتیاج داریم به استحاله تسلسل. پس استحاله تسلسل اگرچه مسئله کلامی نیست ولی معین است برای مسئله کلامی، به این جهت باید حتما مطرح بشه. سوم و جواز کون شیء فاعلا و قابلا، این که فلاسفه گفتن یک شیء نمیتواند فاعل و قابل باشه، این باید رد بشه. چون اگر رد نشه ما نمیتونیم در مسئله صفات ثابت کنیم. اگر اشعری باشیم نمیتونیم ثابت کنیم که واجب تعالی هم فاعل صفات خودش هست هم قابل صفاتش. یا باید مثل شیعیان قائل بشیم به عینیت، یا مثل خود فلاسفه قائل بشیم به عینیت، یا منکر صفات بشیم. چون هر دو باطله. اشعری در اینجا سلام کلام تفتازنی، سلام تفتازنیش اشعریه. این مسئله رو اشعری لازم دارن، شیعیان به این مسئله احتیاج ندارن. شیعیان میگن صفت خدا این ذات خدا، اصلا نه قابلیت نه فاعلی، این ذاته. اشاعره که صفات رو زائد میگیرن و خدا رو قابل و فاعل قرار میدن، ناچارن که این مشکل از سر راهشون بردارن. اونا این مسئله رو مطرح میکنن که یک چیز نمیتواند هم یک چیز میتواند هم فاعل باشد هم قابل، مشکلی ندارن. ولی ما برای رد اشاعره این بحث رو لازم داریم، بله، چون ما معتقدیم که یک شیء نمیتواند فاعل و قابل باشد مگر قابل به معنی متصف، ولی قابل به معنی منفعل غلطه. یعنی یک شیء هم فاعل باشد هم قابل، یعنی منفعل. فاعل و منفعل یعنی مؤثر و متأثر نمیشه. شیء نمیتواند هم مؤثر باشد هم متأثر. میتواند مؤثر باشد در چیزی و متأثر باشد از چیزی، اما هم مؤثر باشد در یک چیز هم متأثر باشد از همون چیز. توضیح بحث که حالا خود کاملتر مطرح بشه اینه که ممکنه مثل ما، مثلا ما فاعلیم در حرکت، ایجاد میکنیم حرکت، ولی منفعلیم نسبت به صبر علمیه. یعنی صبر علمیه از بالا به ما افاده میکنه و ما قبول میکنیم، این اشکال نداره. چون فاعلیم نسبت به حرکات خودمون، قابلیم نسبت به صبر علمیهمون که افاده میشه. اما اگر ما بخواهیم فاعل باشیم نسبت به حرکتمون و قابل هم باشیم نسبت به حرکتمون، نمیشه. نسبت به یک شیء هم فاعل باشیم هم قابل ممکن نیست. و خدا الان داره نسبت به اوصافش هم فاعل میشه هم قابل، یعنی نسبت به دو چیز فاعل و قابل نشده، نسبت به یک چیز فاعل و قابل شده و این محاله. مگر اینکه فاعل و قابل به معنای قابل معنی متصف باشه، که کسی فاعل باشد و قابل به معنی متصف باشه، اون اشکال نداره. ولی اگر قابل به معنی منفعل باشد اشکال دارد و خدا قابل به معنی منفعل میشه، چون از این صفات کمال پیدا میکنه. صفات کمالی هست. خدا اگر اینا رو قبول کنه، صفت قبول که نیست، قبول میکند و کامل میشود. از اینجا فاعل و قابل به معنی منفعل دارن جمع میشن. فاعل و منفعل دو مقوله هست، یکی مقوله عن یفعل، یکی مقوله عن ینفعل، و مقولات با هم قابل جمع شدن نیستن، جدای از همان مغایرن. اصلا نمیشه فاعل و منفعل در یک جمع بشه. اینو فلاسفه میگن، متکلمین شیعه میگن، ولی اشاعره که میخوان صفات خدا رو زائد و ذات قرار بدن و خدا رو فاعل و صفات و در این حال قابل و صفات بگیرن، ناچارن که این بحث جواز کون شیء فاعلا و قابلا رو تموم کنن به عنوان مقدمه، بعد وارد ذیل مقدمه میشن. پس این بحث اگر چه بحث کلامی نیست ولی به عنوان مقدمه در کلام مطرح میشه. مثال چهارم و امکان الخلع و تناهی الابعاد. فلاسفه معتقدن که خلع محاله ولی تناهی ابعاد قائلن. این مسائلی که داریم مطرح میکنیم عنوان مقدمی دارن، البته بعضی هاشون هم ممکنه مزاحم ما باشن، بخوام ردشون کنیم. هم علا سبیل الحکایه نقلشون میکنیم تا ردشون کنیم، هم علا سبیل المبدعیه. این مسائلی که ردش میکنیم ممکنه یکیشون به یکی از این سه جهت در کلام ذکر بشه، یکی به دو جهت، یکی به هر سه جهت. مثلا همین مسئله امکان الخلع، هم مقدمه است برای بعضی مراحل، پس علی سبیل المبدئیت بهش میشه، هم قول مخالفش رو فلاسفه دارن میگن خلا ممکن نیست و این قول مزاحم ماست، پس علی سبیل الحکایه نقلش میکنیم تا ردش کنیم، هم علی سبیل الاستطراد نقلش میکنیم تا صناعتمون کامل باشه. پس به هر سه جهتی که ذکر کردیم این بحث امکان الخلا مطرح میشه. لزومی نداره در این مثالی که میزنیم فقط یک عامل برای تحت داشته باشیم، ممکنه دو عامل، ممکنه هر سه عامل موجود باشه. این امکان الخلا همینطوره که هر سه عامل توش هست. الان ما میخوام بیان کنیم که چطور مقدمه. اگر ما خلع داشته باشیم، مشکلی برای خلع نداشته باشیم، میتونیم عالم دیگری رو در کنار همین عالمی که داریم فرض کنیم، بدون اینکه این عالم از بین بره. عالم دیگری رو که عالم آخرته باید میشه کنار این عالم فرض کنیم. اما اگر ما خلع رو محال بدونیم، دیگه جا برای عالم دیگه نداریم، اون وقت مسئله قیامت و عالم آخرت مشکل پیدا میکنه. بیان مطلب اینه که فلاسفه گفتن آخرت رو اگر جسمانی باشد، اونایی که در معاد جسمانی ایراد دارن و معاد رو روحانی میدونن، گفتن اگر معاد و آخرت جسمانی باشد، شما این معاد جسمانی رو کجا میخواد قرار بدید؟ میخواد محیط به دنیا قرار بدید؟ اگر محیط به دنیا باشه که اینکه از طبقات همین دنیا میشه، دیگه عالم دیگری به نام آخرت نخواهد بود، یکی از طبقات فلک میشه. تا حالا 9 تا فلک داشتیم، اون وقتی اضافه بشه میشه 10. هر چیزی به نام عالم مستقل ما پیدا نمی کنیم، همین دنیا که خود وسیع تر میشه. اما اگر بخوان جدای از این عالم قرارش بدید، اولا بیرون عالم خلایی نیست که بخواد عالم رو، عالم آخرت رو در بیرون این عالم قرار بدید. بیرون عالم خلایی نیست، توجه کنید، همینجا داره از استحاله خلا فیلسوف داره از استحاله خلا استفاده میکنه. بیرون عالم خلایی نیست که بخواد اون خلا رو به وسیله عالم آخرت پر کنه. در فرض که بتونید جایی برای عالم آخرت پیدا کنید و پر کنید، عالم آخرت هم باید مثل عالم دنیا کره باشه. وقت اون کره بخواد کنار کره دنیا قرار بگیره، یا به هم میچسبن یا نمیچسبن. اگر نچسبیدن وسطشون خالی میمونه. اگر چسبیدن مگر دو تا کره چقدر به هم میچسبن؟ در دو نقطه به هم میچسبن، بقیهش خالی میمونه. بالاخره خلل لازم میاد و خلل محاله. پس وجود عالم دیگر کنار دنیا محاله. بگید بعد از دنیا عالم دیگر خدا خلق میکنه؟ جواب اینه که بعد از دنیا باید دنیا رو از بین ببره، دوباره این محل رو خالی بکنه، بعد که خالی کرد یه عالم دیگر قرار بده. اولا این دنیا از بین نمیره، ثانیا خالی کردن فضا از دنیا و ممکن نیست، چون خلا درست میشه. حالا بعد پرش کرد اشکال بطرف میشه، ولی همون فاصله بین از بین بردن دنیا و گذاشتن آخرت باعث خلاه. توجه میکنید که مشکل خلاه برای فلاسفه بسیار زیاد بوده، چون خلاه رو محال میدونستن، متشلم میدونن خلاه امر ممکن، تمام اشکالات بطرف میشه، به جز اون اشکالی که میگه عالم، این عالم از بین نمیره. اینم در جای خودش ثابت میکنه که این عالم از بین نمیره، متشلم ثابت میکنه که این عالم فانی. بالاخره هر چه که مانع معاد جسمانی باشه، متشلم باید از بین ببره. از بین بردن موانع معاد جسمانی جزء مقدمات این مسئله هستند. یکی از این موانع خلأ، پس باید خلأ، امتناع خلأ از بین برود و امکان خلأ ثابت بشود تا مقدمه بشه برای جواز معاد جسمانی. بنابراین این بحث در امکان خلأ میشه یک بحث مقدمی که در فلسفه مطرح در کلام مطرح. مسئله بعدی تلاحی ابعاده. آیا ابعاد جسمانی متناهی یا نه؟ این یه بحثی که در فلسفه مطرح در کلام مطرح. منظور از ابعاد، ابعاد یک جسم خاص نیست، چون این که بحث نداره، هر کسی میدونه این کتاب ابعادش متناهی است، بالاخره یه جا میرسه طولش و عرض و عمقش تموم میشه، این اصلا بحث نداره. شما ببینید اجسام متناهی نیست، حتی کره به این بزرگی، کره خورشیدی به این بزرگی متناهی، چون میبینید دیگه قطرش و اطرافش و همه رو داریم میبینیم، میبینیم که تمام شد، همه جا رو نگرفت. پس بحث در تناهی ابعاد، بحث در ابعاد جزئی نیست، بحث در ابعاد جهان ماده است. آیا جهان ماده تناهی دارد یا نه؟ میرسیم به جایی که تمام بشه؟ یعنی بعد تا فلک نهم که رسیدیم تمام میشه؟ یا بعد از فلک نهم همینجور ادامه داره لا اله نهایت؟ چون ما تا فلک نهمش رو رصد کردیم، البته در حکر قیمت قدیم تا فلک نهمش رو رصد کردیم داریم، البته فلک هشتمش رو دیدیم، فلک نهم رو ندیدیم، یعنی فلک رو که اصلا نمیشدیم، کواکب رو شدیم. فلک نهم هم فلکی بود که کوکب نداشت، پس از طریق کوکب دیده نمیشد، خودش هم که شفاف بود مثل هوا بود خودش هم دیده نمیشد. ما با استدلال عقلی اثباتش کردیم، فهمیدیم که فلک نهم داره، اما دیگه مابعدش رو نمیدونیم، باید بحث کنیم که مابعدش هم جسم داریم یا نداریم. اگر جسم داشته باشیم همچنین لا اله نهایت ابعاد نامتناهی میشن، اما اگر همونجا یا بعد از اونجا بالاخره یه جا خلق کردیم ابعاد متناهی میشن. این بحث مطرحی که هستن ابعاد متناهی هستن یا متناهی نیستن. فیلسوف ابعاد رو متناهی میدونه، متکلم هم ابعاد رو متناهی میدونه، اینجا با هم توافق دارن، هر دوشون یک نظر میدن. پس بحث تناهی ابعاد رو اگر متکلم مطرح میکنه برای رد فیلسوف نیست، چون فیلسوف هم به همین مطرح معترفه، برای استفاده کردن از تناهی ابعاده که ابعاد دنیا متناهی میشن، بعد دیگه جا برای آخرت هست. همونطور که توجه میکنید بحث تناهی ابعاد به درد اثبات یه مسئله دینی میخوره که مسئله معاد. پس بنابراین میشود که ما این مسئله تناهی ابعاد رو به عنوان بحث مقدمی مطرح کنیم، ولی اصلا ربطی به مسئله اعتقادات ما نداره. و اما ما سبا ذالک، ما سبای این مباحث که یا برای استطراد میامدن یا به علا سبیل الحکایه میامدن یا علا سبیل المبدعیت میامدن، ما سبای اینها مباحث دیگری که احیانا در کلام آورده شده، اینا فضول من البحثه، یعنی بحث اضافه است، بحث اضافه است که در کلام نباید مطرح میشده و طرحشان اشکال داشته، بی خودی علم رو وسیع کردن بوده به چیزهایی که مورد حاجت نبودن. و اما ما سبا ذالک، ما سبای این گونه مسائل، فیکون من فضول کلام، یعنی کلام های اضافه است، مروی حاجت نیستن. ما سوا ذالک نداریم، بله همین بخش همینه که گفتیم، یعنی این ما سوای اون مسائلی که علا سبیل استطراد یا علا سبیل الحکایه یا علا سبیل مبدعیه می آمدن، یعنی مسئله رو بیاری که نه استطراد به علا سبیل استطراد بیاد، نه علا سبیل حکایه و نه علا سبیل مبدعیه، به هیچ کدام از این جهات نیاز، این میشه فضول کلام. اما ما سوا ذالک فیکون من فضول کلام، یعنی کلام زیادی که یقصد بهی تکثیر المباحث، قصد آورنده این جور کلام ها اینه که مباحث رو زیاد کنه، کتاب طولانی تر باشه، ولی بحث استفاده دیگه ازش نمیبره. کم اشتهر بین المتأخرین، متأخرین این کار رو کردن، من خلط کثیر من مسائل طبیعی و ریاضی در کلام، که بسیاری از مسائل طبیعی و ریاضی رو تو کلام آوردن که اصلا هیچ حالتی از این حالات سگانه ندارن، کلام های اضافه است، البته استفاده علمی داره، ولی استفاده علمی لزومی نداره در کلام بیاد، خب یه علم مستقل برش تشکیل بدین که تشکیل هم شده، مباحث طبیعی مباحث ریاضی خودشون علم مستقل دارن، اگه کسی علم طالب علم بره اونجا مراجعه کنه، چه لزومی داره که تو کلامی که هیچ ارتباطی با این مباحث نداره مطرح بشه. ایشون اشاره کرد کمش تهره بین المتأخرین، اینو من جلسه گذشته عرض نشردم، اصل اشکال من مربوط به کلام متأخرینه، چون کلام قدما از این گونه مسائل خاریه، اصلا بحث امور عامه، بحث جواهر اعراض، بحث امکان خلع و تناهی ابعاد، این جور مباحث اصلا تو کلام قدما از متکلمی ذکر نشده، اونا خالی از اشکال هم کلام اونا، اصلا اصل اشکال من مربوط به کلامی که متأخرین درست کردن که مطالب فلسفه رو توش آوردن، یعنی مباحثی رو که کلامی نبود توی کلام متأخرین شما پیدا میکنید. کلام متقدمی سعی داشتن که همه چی مربوط به اعتقادات بشه، مباحث اضافه رو نمی آوردن، متأخرین مباحث اضافه رو آوردن، پس اشکال مربوط به کلام متأخرینه. بحث جواهر و اعراض اصلا توی کلام متقدمی شما پیدا نمیکنید، یا مباحث دیگر رو، اما در کلام متأخرین پیدا. بنابراین این اشکالی که از جلسه گذاشته گفتیم و امروز دیگه تقریبا تشمیل شدیم مربوط به سلام ترخیم بله دوباره بفرمایید نشنیدم مثالی بزنیم باید به کتابش مراجعه کنید پرابانه نه همه متأخرین شمش در بین المتأخرین به بعضی کلمات متأخرین مراجعه کنید بعضی از مثلا حالا شاید اونجا رو بتونیم بگیم خیلی مزاهم نیست بعضی از مباحث جلد هفتش شر مباحث مراجعه بکنید این بحث هیئت رو مطرح شد هیئت رو به علوم ریاضی خب بعضی مباحث هیئت باید مطرح بشه مثلا افلاک قابل خلق و التیام هستن یا نیستن اینا باید مطرح بشه اما یه رفعه رفتم توی بعضی مباحث دیگر البته با اینو که عرض میکنم شاید اگه توسعش بدن خارج از بحث بشه ولی اون مقداری که توی جلد هفت آمده و یه مقدار مختصری در جلد هشت مواقف آمده در بحث قدرت خدا که خواسته قدرت خدا رو محدود کنه در فلکیات اونجا خب ناصر شده بحث از فلکیات رو نفع کنه که بگه قدرت خدا اونجا هم میاد اینجور مواد بحثات مناسبت داره ولی اگه بخواد یه خود وسیع‌تر بحث کنه یه خود شاخ و برگش بدن میفتیم تو جاهایی که دیگه احتیاج به بحثش نداریم جاهای مواد داره میره مثلا فرض کنید که حرکات افلاک رو و تبدل صور فلکیه رو مثلا مطرح می‌کنه این تبدل صور فلکیه چه ربطی داره مثلا صور فلکیه در زمان قدیم مثلا صورت حمل مجموعه ستاره‌ای بوده که به صورت گوسفند دیده می‌شده یا صورت جوزا مجموعه ستاره هایی بوده که به صورت دو انسانی که دست در گردن هم انداختن دارن را میرن دیده می شده امروزه الان نگاه کنید فقط دو تا پا ازشون باقی تبدل مواضع کواکب یعنی کواکب حرکت می کنن که هاشون فرق می کنه اون زمانی که این صورت ها تنظیم شدن به اون صورت بوده که دیدن ولی سالهای بعد که مثلا الان هزاران سال از این سالها گذشته صورت افلاک تبدل پیدا شده الان اون جزئیات دیگه شما نمیتونید ببینید به اون صورتی که قدیمی ها میدیدن که ستاره جابجا شده ولی هنوز اسم جزا بر اون مجموعه ستاره ها گفته میشه حالا این بحث بیاد این بحث رو هیئت مطرح کنه حالا متکلم بیاد این بحث رو مطرح کنه حالا اصلا نشدن خب اگه مطرح کنن یه اصال این میشه جز فضول کلام میشه جز فضول کلام در طبیعیات هم مباحثی که هیچ ربطی به کلام نداره خب مباحث طبیعی زیاد داریم مباحثی تو فیزیک هست همه مباحث طبیعی هست بیاد اینجا توی کلام بحث کنه که بعضی از بحث هم آمده یعنی گاهی قلم طغیان میکنه آدم دیگه مشغول نوشتن یه دفعه به مناسبت میره توی یه بحث دیگه که اون بحث اصلا هیچ ربطی مقدمیتی برای کلام داره این فعیم قیل توجه کنید اعتراض است بر این علا سبیل المبدعیت تنها بر اون قبلی ها اعتراض می یعنی هنوز جواب که انه کامل نیست معترض میخواد بر بخشی از این جواب ما اشکال کنه جواب اول رو داریم عرض میکنیم جواب اولی که از اشکال داریم که مقدار که در جلسه گذشته و مقدار شما امروز خوندیم این جواب هنوز کامل نشده چون معترض میخواد بر بخش اخیر این جواب اعتراض کنه بخش اخیر این بود که بعضی از مسائل کلامی متوقفن بر مقدمات نظری و اون مقدمات نظری هم اگر چه خارج از علم کلامن باید مورد بحث قرار بگیرن تا اینکه وقتی به ذیل مقدمه رسیدیم بتونیم ذیل مقدمه رو به راحتی اثبات کنیم این فعینقیل میگه اصلا ما چنین مسائل مقدماتی نداریم همه مسائل مقدماتی در علم کلام بدیهیست اصلا ما نظری نداریم که بخوام مطرحش کنیم و به عنوان مسئله قرارش بدیم بیان مطلب اینه که مبادی علم کلام در خود علم کلام تدوین نمیشن مبادی علم رو باید در جای دیگه تدوین کنیم مبادی علم کلام اون میشه مقدمات بحثن در خود علم درست نیست که مطرح بشن چون اون چه که در علم مطرح میشه مسائله مبادی خارج از مسئله باید در جای دیگه مطرح بشه جای دیگه کجا جای دیگه این است که در علم فقه باید مطرح بشه. همه مبادی ها این طوره، مبادی هر علمی باید در علم فقهش مطرح بشه. کلام علم شرعی، پس مبادیش باید در علم فقه مطرح بشود. اولا علم شرعی باشد اون علم فقه، ثانیا یعنی دو تا شرط داره. هر علمی که شرعی نباشه شرطش اینه که مبادیش در علم فقه مطرح بشه، دیگه لازم نیست علم فقه شرعی هم باشه. اما چون کلام علم شرعیه، مبادیش باید هم در علم فقه مطرح بشه هم در علمی که شرعی مطرح بشه. یعنی باید یه علم فوق کلام داشته باشیم که شرعی هم باشه، و ما چنین علمی نداریم. همه علوم شرعی از جزئیات علم کلام هم. یعنی همه علوم شرعی از کلام استفاده می کنند. مثلا علم فقه که دیگه علم شرعی بسیار وسیع و مهم نیست، از علم کلام استفاده می کنه. چون علم فقه باید در علم فقه ثابت کنیم چه مکلفی هست، یعنی خدا مکلفی هست که شارعه و حرف او نافذ است و واجب الاطاعت است. اینا باید اثبات بشه تا بعد تو فقه بگیم این کار واجبه، این کار حرامه، این کار مستحبه، مشروعه. اینا رو باید جای دیگه ثابت کنیم. کجا ثابت میکنیم که مکلفی هست و حکمش نافذ است و باید حرفش پذیرفته شود، معصوم است از خطا؟ اینا تو کلام ثابت میکنیم. کلام امهات مسائل فقه، یعنی اون مبانی مسائل فقه تو کلام اثبات میشه. پس فقه به کلام احتیاج داره، ولی کلام احتیاج به فقه نداره. فلان کار واجب است یا واجب نیست، این اعتقاد من باید داشته باشم. کلام اعتقاد درست میکنه، کار به عمل نداره. بنابراین کلام از فقه استفاده نمیکنه، ولی فقه از کلام استفاده میکنه. کلام رئیس علوم شرعی است و فوق او دیگه علم شرعی ما نداریم. بنابراین در خود کلام که مبادی کلام قابل طرح نیستن، علم فوق شرعی هم که نداریم که مبادی رو قابل در اونجا طرح کنیم، ناچار باید مبادی کلام مورد بحث قرار نگیرن. مبادی که مورد بحث قرار نمیگیرن همه بدیهی هستند، پس مبادی کلام همه جی بدیهی هستند. این اعتراضی که مطرح میکنه، کدام مسئله رو شما علی سبیل المبدئیت میتونید تو کلام ذکر کنید؟ مسئله که علی سبیل المبدئیه با شما در کلام نداریم. همه مبدأها بدیهی هستند، اصلا اجازه بحث ندارم. یه مبدع نظری نداریم که شما بخواید او رو به عنوان مسئله تو کلام مطرحش کنید. این اشکالی که این گوینده داره. خیلی لا یجوز ان یکون للکلام مبادی که تفتقر اون مبادی الی البیان و تفت اون مبادی بالبرهان. بله، و تفت بالبرهان، بله، و تفت بالبرهان، اینجا و تفت البرهان داره. تفتقر الى البيان و تثبت بالبرهان. بله، الى البيان درست. بله، جایز نیست که کلام مبادی داشته باشد که احتیاج به بیان داشته باشد و با برهان اثبات باشد. یعنی اون تفتقر الى البيان ناظر به مبادی تصوری است، تثبت بالبرهان ناظر به مبادی تصوری است. یعنی اموری که تصورشون احتیاج به بیان داشته باشه یا وجودشون احتیاج به اثبات داشته باشه، هیچ کدوم از این امور رو ما در کلام نداریم. همه مقدمات کلامی بیانن. لأن مبادی علم انما یتبین فی علم اعلامه. مبادی هر علمی، حالا که علم کلام باشه که علم دیگه، مبادی هر علمی متبین می شود در علمی که بالاتر از اون علم، بالاتر از زمین علمی باشه چون مبادیش میخواد بیان بشه. البته در کلام فقط اعلا بودن کافی نیست، اعلا باشد و شرعی باشد. زیرا مبادی علم متبین میشود در علم اعلای از این علم، این مقدمه اول. دوم، و لیس فی العلوم الشرعی ما هو اعلا من الکلام، در علوم شرعی اعلا من الکلام نداریم. بل الکل جزئیون به نسبت الی، همه مسائل کلامی، همه علوم شرعی جزئی هستند نسبت به علم کلام، یعنی از علم کلام استفاده میکنند و متوقفند بالاخره علیه، یعنی بر علم کلام. بنابراین مبادی علم کلام که در خودش پر نشد، علم فوق شرعی هم که نسبت به کلام نداشتیم که موادی به طرح کنیم. فمبادئه لا تکون الا بینه لنفسها، مبادی کلام فقط باید بیان و بدیهی باشد. این که گفتید شما گفتید بعضی از مبادی نظریان و به عنوان مسئله ای که علی سبیل المبدعی هستند طرح میشن، این حرف درست نیست. این اشکال جوابی چه میدیم؟ جوابی مبنا، یعنی مبنا رو رد میکنیم. اولا لازم نیست مبادی علم شرعی در یک علم شرعی بحث بشه. ثانیا لازم نیست در علم فوق بحث بشه، ممکن است در علم دون هم بحث بشه، در علم مساوی هم بحث بشه. چی این رو لازم دونسته که در علم فوق بحث بشه؟ بلکه ممکنه ما مبادی علمی رو در علم مادون یا در علم مساوی یا در علم مفوق بحث کنیم، اختصاص نداره به علم مافوق. این اولا. ثانیا علم لازمی شرعی باشه، علم شرعی ممکنه مبادیش تو علم غیر شرعی بیان بشه. اینا هیچ الزامی نداره، یه قراردادی که ما بین خودمون گذاشتیم، اگه از این قرارداد دست برداریم الزامی نداریم که انجامش بدیم. نظیرش هم زیاد داریم. البته اینجا شارح مقاصد یک بحث مفصلی داره، از شفا نقل میکنه، ثابت میکنه بعضی علم ها مبادیشون در علم عالی بحث میشه، بعضی علم ها در علم مساوی، بعضی علم ها در علم دون. همه اینا نمونه هم داره. البته علم مساوی رو شاید مطرح نکنه، بعضی علم فوق، بعضی علم دون مطرح میشه. همه رو مثال میزنه و تبیین میکنه. زیاد هم هست بحثش که شارح ما اون بحث اصلا نگوشه، سختی باشه. بله، حالا تو اونجا من اونجا رو یادم نیست که مثال به مساوی هم فکر میکنم نمیزنه، مثال میزنه به علم مافوق و علم مادی. بله مفروغن میگیرن، اصول موضوعی میگیرن، در علم دیگری ثابتش میکنن، حواله میدن به علم دیگه، اشکال نداریم. ممکنه یه چیزی در علم ما ثابت نشده باشه، در یه دیگه ثابت شده باشه. میگیم بریم فلان جا ثابت شده. مثلا اگه ما مثلا تو علم سلام نمی آوردیم، کسی میگفتش که به چه دلیل مثلا شما چنین حجتی رو تشکیل میدید، حواله میدادیم به منطق دیگه، میگفتیم در منطق رو اثبات کردیم، برید اونجا و اینجا هم قرار میکنیم. حواله دادن از علمی به علمی زیاد رایجه. خب پس اولا لازم نیست که علم فوق باشد، ثانیا لازم نیست مبادی علم شرعی در علم شرعی بیان شود. پس اگر چنینه، درست مبادی علم کلام رو تو کلام مطرح نمی کنیم، ولی تو علم دیگه شو میتونیم مطرح کنیم، ولی اون علم فوق نباشه، یا اگر فوقه ولی شرعی نباشه. پس اینطور نیست که مبادی کلام الزاماً باید بدیهی باشن، میتوانن نظری باشن، نظری باشن در یه علم دیگه رفت باشن. یجاب به ان ما تبین فیه مبادی علم شرعی، یعنی هر علمی، ما یعنی علمی که تبین فیه مبادی علم شرعی، اولا لا یجب ان یکون علما اعلا منه، لازم نیست علمی اعلای از این علم شرعی باشد. ثانیا ولا ان یکون علما شرعیا، اصلا لازم نیست که علم شرعی باشه، این تواند علم غیر شرعی باشه. بله نه بدیهی نمیشه، بدیهی اینی که ذاتن بدیهی باشه، اثبات بشه مبین میشه، ولی بیان نمیشه. بدیهی یعنی بیان، اینی که اثبات میکنن تو چند تا علم اثبات کنن، هر چقدرشون اثبات کنن، چندین بارم تکرار کنن، بدیهی نمیشه، میشه مبین، نه رایه، ولی مقبوله ها. این اثبات کنن در علم دیگه مقبول میشه، ولی بیان نمیشه. چرا لازم نیست که علم فوق، یا علم فوق هم نه، هر علمی که میخواد مبادی علم شرعی رو اثبات کنه شرعی باشه، للاطلاق على ان علم الاصول يستمد من العربيه و يبين فيها بعض مبادئه. اجماع در این که علم اصول که علم شرعیه، از علم عربیت که علم نحو و صرف و لغت استفاده میکنه، استنباط میکنه، با این که علم عربیت علم شرعی نیست، علم شرعی داره استنباط میکنه از علم عربی که علم شرعی. بعضی از مباحث علم اصول در علوم ادبی مطرحه، مثل مشترک، مثل حقیقت مجاز، مثل علم اصول هست. بله، در علم اصول فقه. علم اصول، یعنی علم اصول فقه، میبینید که بعضی از مباحث ادبیات رو در خودش داره، مثلا مشترک، حقیقت مجاز، و این که این رو اینا رو بحث میکنه. بعدم یه بحثی داره که اگر امر دائم شد بین مجاز و بین مشترک، کدوم رو بر دیگری ترجیح میدیم. حالا این مبحث شاید توی ادبیات نیومده باشه، ولی مقدمه این بحث که حقیقت چیست، مجاز چیست، مشترک چیست، اینا توی ادبیات آمده، اصول از ادبیات میگیره و روش بحث میکنه. پس این چنین نیستش که علم شرعی کاملا بی‌نیاز باشه از علوم غیر شرعی. گاهی از اوقات علم شرعی هم از علم غیر شرعی استنباط میکنه. بنابراین اشکال نداره که علم کلامم از علم فلسفه که غیر شرعی استنباط کنه و بعضی از مبادئش رو بده به فلسفه که اون فلسفه اثبات کنه یا تبیین کنه. بل اتفاق، یعنی اعتماد داریم بر این که علم اصول یک علم اصول شرعی، یک علم شرعی یستمد من العربیه، یعنی استنباط میکنه از ادبیات عرب، که علم غیر شرعی و یبین فیها، یعنی در عربیت بعض مبادئ علم اصول، بعضی از مبادی که در علم اصول لازم داریم از طرح مثل حقیقت و مجاز امثال ذلک، در علم عربیت مطرح میشه. البته میتونید علم اصول رو هم علم اصول اعتقادات بگیرید که همین کلام میشه، کلام هم از ادبیات استفاده میکنه. بسیاری از ادله ما، نه بسیار، همشون عربی هم، ادله نقلی هم، چه قرآن باشه چه روایات باشه، همشون عربی هم. ما قبل از اینکه این آیات رو یا روایات رو استیگه بکنیم، باید ادبیات عرب رو بلد بشیم. پس علم اصول اعتقادی مونم که این علم کلام باشه، برای دلائلش احتیاج به علم عربی داریم، با اینکه علم عربی علم شرعی نیست. پس این حرف غلطه که علم شرعی محتاج به علم غیر شرعی نیست. علم شرعی محتاج به علم غیر شرعی هم میتونه باشه. بنابراین چه عیبی دارد که ما مبادی علم کلام رو در علم فوق چه غیر شرعی، یا حتی در علم دون چه غیر شرعی اعتبار کنیم؟ علم فوق غیر شرعی هم برای کلام داریم دیگه. علم فلسفه، فلسفه فوق کلامه، تو موضوعش اهمه دیگه. قید علا قانون اسلام تو موضوع فلسفه نیست که مغیرش کنه، موضوع فلسفه اهمه. پس خود فلسفه فوق کلامه، شرعی هم نیست. هیچ اشکالی نداره که ما مبادع کلامه تو فلسفه اثبات کنیم. بنابراین این که شما گفتید مبادع کلام بینند، یعنی بدیهی هستند، چون جایی برای اثباتشون نداریم، میگیم نخیر، جا برای اثباتشون داریم، پس لازم نیست که بیان باشن، میتونن نظری باشن. اگر میتونن نظری باشن، اشکالی نداره که شما بعضی مباحث مقدماتی رو که جز علم کلام نیست، جز علوم دیگر است، شما نظری تو علوم دیگر بریم این علوم خودتون بحث کنید. اینا مقدمات رو که باید در علم فوق بحث کنن، خودشون بحث میکنن، مثلا نه به عنوان مسئله کلامی، به عنوان مسئله که خارج از علم کلامی. وقت این رو بحث کردن، مبحث ذل مقدمه رو برش مترکب میکنن. توجه کنید، مباحث مقدماتی علم کلام می تواند در علم دیگر بحث شود، ولی متشلل اجازه نمیده که تو علم دیگر بحث بشه، میاره تو علم خودش بحث میکنه. مثلا مسئله کلامی قرارش نمیده، مسئله مقدمی قرارش میده. اگه مسئله کلامی قرارش بده اشکال داره، مسئله مقدمی قرارش میده که اشکالی نداشته باشه. پس این طور نیستش که مباحث کلامی، مقدمات کلامی همه بیان باشن، بلکه بعضیشون مبینن و می تواند در علم دیگه مبین بشه، اما متشلل در علم خودش مبین میکنه. تا اینجا جواب اول رو از اشکال دادیم. اشکال این بود که در بعض مسائل جهت استناد ممکن الالواجب ملاحظه نشده، پس باید مسئله کلامی نباشد، در حالی که شما تو کلام مطرحش میکنید. این اشکال بود. جوابی که دادیم تموم شد. البته جواب مبتلا شد به این فعینقیل، با جواب فعینقیل کل جواب اول تموم شد. حالا وقال شارح المقاصد جواب دومه، که البته این جواب دوم هم خودش تحلیل به دو جواب میشه، خودش تحلیل به دو جواب میشه که انشالله با در جلسه آینده هست بشه. الان ظاهرا نمیرسی باشیم. Thank you.